مشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله. آخه چون جنگ روی حسابه، جنگ نیست که میخوایم جنگ باش کنیم ملکشو بگیریم. یه اسبابی که به حسب عقیدهی که داره به خودش حق میده که به ما به تازد و جانور درنده ایست، که وقت این راهش اینه که یا این موضع رو دست بردارد و انتاب و اقام مثلا، یا بعضیشون هم ممکنه است حجت برشون تمام نشده باشه. وقت اینه که یه آیه بعدی میگه ان احد من المشرکین از تجارک فعجره حتی یسمع کلام الله، اگر احدی از مشرکین از تو طلب جوار کرد. یه جواری داریم، یه جوار، جوار به معنی همسایگیه، جوار یعنی امنیت، امان خواست، درخواست کرد که اجالتا مزاحمم نشو، من حرفی دارم یا میخوام چیزی بشنوم، اینو میگن جوار. اگر از تو جوار خواست جوارش بده، که هدف از این جوار اینست که حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا را بشنوه. و پس از شنیدن که این حجت برش تموم شد برسونش. اینجا حق ندارید غافل گیرش کنید، تا برنگشته سر موضع اصلیش حق ندارید باش کار داشته باشید. اگر رفت سر موضع دو مرتبه اومد به جنگ شما، که تو دستور جهادی هست، این است که میگه ثم ابلغه مأمنه، برسانش به محل امنش که استیرس شما دور باشه، محل امن خودش باشه. و حالا اینش دیگه در کتاب الجهاد میگه که اگه دو مرتبه ای کس برگشت به جنگ ما خیلی خوب، الا برنگشت دیگه کاریش نداری. ای ببینید آیه هاش، همین ای کسی که جوار خواست و اومد و رفت دیگه نعیمت به جنگ، این ملازمه با این نیست که مثلا حتما مسلمان هم بشه. این دیگه نعیمت به جنگ معلوم شد از اون موضعیت اومده است. توجه میفرماد اینجوری میشه. و این عرض کنم که بعدی حالا بقیهش عرض کنم، میگه ذالکه به انهم قوم لا یعلمون. این که میگویم ایمنشون بده برای این که اینا یه قدرش از رو ندانستگیه، که اگر دانا شدند بسا از این موضع میان پایین. قومی هستن لایعلم. اینجا ما میتونیم عرض کنیم که حتی یسمع کلام الله، کلام خدا را بشنود، یعنی مثلا عالم شد که ما چی میگویم، حرف ما رو خوب بفهمد. منتهاش اون وقت حرف ما، حرف مسلمان ها به همون شنیدن آیات قرآن بوده. توجه کرد و از هم تاریخ استفاده میشه و هم از آیات قرآن استفاده میشه، که اصلا از اول مشرکین یه جوری بودن که از حاضر نبودن گوش بدن به آیات قرآن. توجه، یا حالا بزرگانشون نمیگذاشتن که اینا گوش بدن، که اگر گوش میدادن این قضیه حل بود، قبول میکردن. ما از آیات قرآن خیلی شاهد داریم بر این مطلب. او آیهی که را در سوره بلد است به صلاح، که در سوره بلد که راجع به ولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره مخزومی با سایر مشرکین، اینا می دیدن پیغمبر اسلام در ایام حج که وقت خب جنگ نبود و ایمنی بود، پیغمبر را می افتاد تی قبیله ها که اومدن و آیات قرآن رو می خون و از قضا اثرم می کرد. اینا جلوتر فکر کردن، با هم گفتگو کردن که چیکار کنن که حرف پیغمبر از اثر بندازن، بدبین کنن مردمو به به حرفای پیغمبر. یکی گفت میگویم دیوونه، یکی گفت میگویم که وقت این ولید ابن مغیره هر یکی حرف اونا جواب میداد، او آخر خودش یه فکری کرد، گفت که میگویم این کلامش سحره و شاهدش این که بیانه پسرها رو پدرها رو بد کرده است و دعیت انداخته است، اینا سحره که او آیه قرآن در تو سوره که انهو فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم عبس و بصر، تا آخر که این فکر کرد و ورانداز کرد کشته بادی، این قتلا دو نفرین نیست، این مثل مرده باد و زنده بادیست که خودم گفت مرده باد، این ای چه جور فکر کردنیست، وقت عبس و بصر اخمشو تو هم کشید و ترش روی کرد، ثم قال ان هازا الا سحر و یعصر، گفت نیست ای الا یه سحر سحر، یا از این آیه برمیاد که اینا چون کلام پیغمبر اثر میکرد این به صلاح مهر باطل رو روش دادن که این سحر، یا او آیهی که میگه که قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه، با یک دیگر سفارش میکردن خودتون گوش ندهید، از هم عهد میگه که حتی تو تاریخ میگه که هم اینا گاهی آستیکی یک دیگر میرفتن آیات قرآن رو گوش میدادن، اینا با خودشون سفارش میکردن که لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه، گوش به این قرآن ندهید و لا بلاش لغو بگوید که سر و صدا کنید، مثل آجیرا ماشینا که به اصطلاح چیز میکنه که صدا چیزا تکبیر به گوش دیگران نرسه، والقوفی لابلاش لغو بکن، توجه کردی؟ این جوری بوده که یه موانعی ایجاد میکردن که آیات قرآن رو اینا نشنوند و اگر میشنیدن پیش میرفتن، یعنی اسلام پیش میرفت، و بنده شواهدی دارم، مثلا یکی از علل مهم این که در مدینه اسلام پیش رفت، طایفه اوس و خزرج که دو طایفه مهم بودن در مدینه، اینا مسلمون که شدن دیگه پیغمبر یه فتحی کرد، هنوز نیامده در مدینه، مدینه خیلی مسلمون پیدا کرد، جهتش این بود که میگن اون فرستاده پیغمبر مصعب ابن عمر یا هر کی بود ای تو مکی تو مدینه آیات قرآن رو میخون، وقت رئیس طایفه اوس، حالا اسمش حسید ابن حضیر نمیدونیم یک کس دیگه، ای شنید یکی از اومدست مردم رو ازرا در میکنه، جوانا رو بدعقیده میکنه، تصمیم گرفت برد پیداش کنه بکشدش، از قضا رئیس او طایفه خزرج هم اونم تصمیم گرفت یا بیاد ای رو بکشه، اینا هر دو تصادفن و شخص زیر یه درختی لبه آبی به صلاح اومدم باش مصاحبه کردم که با زبان تعرض که تو چرا اومده اینجا مردم رو منحرف میکنی، او گفت بشینید یه قدری با هم صحبت کنید، نشوندشون و یه قدری از آیات قرآن براشون خون و اینا هر دو مسلمون شدن، اینا که دو رئیس طایفه بودن مسلمون شدن، اوس و خزرجی همه پیروی کردن و دیگه بت پرستی تو مدینه شکست خورد، تا اونجایی که جوانا میرفتن بوتا بزرگ شبانه میبردن یا مینداختن تو مزبله، یا مثلا یه شب یکی از یه بوتا رو دوزیدن بردن با یه لاش یه سگ با هم هم آغوششون کردند و اینطور چیزا، اینا تأثیر، اینا خلاصه اثر هم شنیدن آیات قرآن بود. این قصه رو بنده خیلی گفتم، اینو تو مجمع البیان نمونه در ذیل آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اونجا نقل کنه میگه که چیز عثمان ابن مظعون که یکی از اصحاب پیغمبر بود، ای گفته بود که من ابتدا که به اسلام و قبول کردم تو رو درواسی گیر کردم، بس که پیغمبر هی بهم تبلیغم کرد من تو رو درموندم، تا یه وقتی خدمت پیغمبر بودم دیدم حال وحی با اون حضرت دست داد و مثل که سر به طرف بالا مثل با یک کسی بخواد صحبت کنه، بعد که برگشت به حال عادی به این فرمود این آیه برم نازل شد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، با که یه آیه خیلی روان و ساده و مثل که هیچ مشکلی هم توی آیه نیست. میگه به شنیدن این دلم به اسلام گرم شد، خوشحالونه رفتم پیش ابو طالب عموی پیغمبر و گفتم امروز این آیه بر پسر برادر نازل شد، که حضرت ابو طالب هم قریش و بنی هاشم رو جمع کرد و بهشون فرمود یا بنی عبدالمطلب اتبعوا محمدن فانه یامرکم بمکارم الاخلاق. گفت ای بنی عبدالمطلب از این شخص پیروی کنید، ایشون شما رو به اخلاق خوب دعوت میکنه. و همین عثمان ابن مظعون میگه رفتم پیش همین ولید ابن مغیره و گفتم امروز بر محمد ای آیه نازل شده. اون وقت ولید گفت ان قاله ربه فنعم ما قال، اگر اینو خدای محمد گفته که خوب گفته، خودش هم گفته خوب گفته. و یه نقل دیگر مجمع البیان کنه میگه خود پیغمبر تشریف آورد حضور ولید و بهش فرمود این آیه برم نازل شده. آیه رو که خوند ولید گفت که یبن اخی اعد، پسر برادر از نو بخون. عرب اینجور یه شعر یا یه خطابه که لذت میبرد میگه اعد، اعاده کن. وقت این است که گفت یبن اخی اعد، وقت حضرت دو مرتبه آیه رو خوند، وقت ولید اینجور میگه ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه و ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمغدق و ما هو قول البشر. میگه این کلام یه شیرینی داره و یه خرمی و صفایی داره و این مثل یه درختی است که اعلاه لمسمر، شاخه هاش میوه داره و ان اسفله لمغدق، اسفلش یعنی ریشه هاش هم تو به اصطلاح تو آبه، به قول ما ریشهش تو کاریز است اینجوری. و ما هو قول البشر و این قول بشر. اینا همه شواهد که قرآن رو اگر میشنیدن اثر میکرد و اینها کمشون مثلا ایراد میگرفتند و اینا. و پس شنیدن قرآن در اون وقت ای گوش دادن اونم به عنوان چشم خریداری، به چشم خریداری نگاه، یعنی بی‌غرض روش گوش دادن، اینها اسباب گرویدنشون میشده به اسلام. و در چیز صلح حدیبیه که به واسطه اینکه یکی از قراردادهای صلح بود که حالا تا 10 سال متارکه جنگ باشد، نه مسلمان ها اذیت مشرکین کنن نه اونا اذیت مسلمان ها کنن، مسلمان ها تونستن برن تو مکه و با اهل مکه تماس بگیرن، که وقت در عرض 2 سال از زمان صلح حدیبیه تا وقت فتح مکه حدیث دارد که از امام صادق علیه السلام است که هیچ خانه از اهل مکه نبود الا که 2 تا مسلمان یا مسلمان توش پیدا شده بود. اینا همه شواهدی است بر این که شنیدن آیات قرآن این دخالت پیش می برد اسلام را. وقت این است که اینجا ای آیه اینو داره، چون این جنگا برا همون پیش این است که این شرک و اینها نباشد و اینا این شرک هم نباشد، آخرش همین چون شرک سبب می شد اینا یه همچین موضعی در مقابل مسلمان ها داشتن، از همونا که می جنگیدند و می جنگیدند هم نمیخوام بگم، یعنی الان لشکر کشیده بودن می مدن بیان، نه اینا هر وقت می شد می جنگیدن، در مقام جنگ بودند و سر سلم نداشتن، با اینا میگه بجنگید که نباشد ایجور. اجالتا میگه و ان احد من المشرکین از تجارکه، اگر احدی از مشرکین از تو جوار خواست جوارش بده، حتی یسمع کلام الله تا کلام خدا رو بشنود، ثم ابلغه مأمنه، این رو بسر برسونش به محل امنش. که یکی از دستورات جهاد در اسلام اینست که همتون یه دفعه هست که یک کسی رو مسلط شده این به سرش، حالا میگه توبه کردن، نه این جزء اسیرات بعدن باید دربارش هست، اما یک کسی که نه هنوز پیروزی مسلمان بر او معلوم نیست، ممکنه او پیروز بشه، ممکنه است ما، این حالا جوار خواست، این حکم راجعه مندوست که این جوار خواست، ما جوارش داد بیاد و بشنود حرفا رو، که وقت پس از اونی که شنید اگه همون وقت مسلمان شد که خیر، اگر گفت بازم رو حرفا فکر کنم و اجازه داد اجازهش بدیم بره، مراقبش هم باشیم که کسی از سربازا اسلامی اینو حالا مزاحمش نشه، این بره سر همون پستی که بود، اگر راش گرفت و رفت دیگه نایمد اینها، ای از همون کسا میشد که مثلا او آیه میگفت که ان اعتزلوکم فلم اوجاؤکم حسرت صدورکم، خلاصه معتزلن، نمیخوان با شما به جنگن، نمیخوان با اونا به جنگن، دیگه اینا رو کارشون نداریم، یه از همون کسا میشه. بل ذالک به انهم قوم لا یعلمون، ذالک یعنی این که اشاره به ما تقدم میشه، این که گفتیم به جنگید اما اگه گفتیم جوار خواست جوارشون بدید، برای این است که اینا قومی هستن لا یعلمون، میگویم که شاید مثلا در اثر این که راهشون بدیم کلام خدا رو بشنون اینا عالم بشن. امرو بحث باشه. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه هفتم از سوره براءت بعد. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. کیف لا یرقبو فیکم الا ذمتن یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. اشترو به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه و اولئك هم المعتدون. این آیاتی که خونده شد و بعد از اینها تا چند آیه تقریبا میتونیم اون مطلبی را که مکررن عرض میکردیم که کافر و مشرک به اعتباری که از نظر عقیده با مسلمین و با اهل توحید مخالفه که ای اختیار دارد، وقت از روی این مبنا به خودش حق میدهد که با مسلمون به مسلمون تجاوز کند، به جان و مال مسلمون یا به ناموس مسلمان لطمه بزند. که بارها از میشه یه دفعه کسی مسلمان است اما خب حالا انگیزه مال دوستی یا شهوت پرستی یا غیر ذالک او انگیزه رو دارد که وقت به جان و مال کس دیگه تعدی میکند، و او خب یه حساب جدایی دارد. یه دفعه هست که نه، یه کسی از باب عقیده غیر اسلام داشتن، عقیده غیر توحید داشتن، ای خب عقیدتاً با اهل توحید مخالف است و به واسطه عقیدش به خودی، حالا این عقیدهی که عرض میکنم ولو عقیده نژادی، به واسطه عقیدش به خودش حق میدهد که به مسلمان تعدی کند، به جان و مال مسلمان یا ناموس مسلمان تعدی کند. این او کسیست که میگفتیم با مسلمان سر جنگ دارد. اینطوری که حالا اگر یه کسی فرض کردیم که درست است از نظر مکتبش با اسلام دو مکتب است و عقیدش مخالف است، ولی به یه جهتی سر جنگ ما مسلمان ها نداره. حالا او جهتش ما گاهی عرض میکردیم یا از باب بی تفاوتیش، زاهدی است، دیرنشین است، راهب است، همچی پیش خودش که میباس گوشهی بگیرد و به کارهای دنیایی دخالت نکند، اینها ای به نتیجه سر جنگ نداره. یا اگر کافری هم هست، نه، با امور اجتماعی کار دارد ولی انگیزه جنگ با مسلمان ندارد. همونایی که از باب نمونه تو آیات قرآن داشت که جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوهم او یقاتلو مثلا عدو بکن، یه کسایی که میانه رو بند بین مسلمان ها و دیگران، نمیخوان با مسلمان ها در بیافتن نه با قوم خودشون، این است که کنار میزنند. این اتکه او آیه داشت که این اتزلوکم فلم یقاتلوکم و القو الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. اگر از شما اعتزال جستن و القو علیکم السلام که القاء سلم کنن، که سلام و سلم گفتیم خلاف حرب است، اینا رو میگفت که ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، که بنده به نظرم میاد که در بحث هایی که راجع به جهاد شده است، مثل کمان که خود بنده ای اخیراً به ای آیه مثلا بیشتر حالا به خیال خودم دقت کردم، دیگران هم است که این از این غفلت کردن و این به نظر من خوب به روشنی میفهموند که کافر اگه سر سلم داشته باشد باش جنگ نیست، وقت مقابل سلم اون است که نه حرب است، همون که میگن کافر حربی و او حرب است، او باش میباس جنگید. که وقت حالا این خوب لطف فرماد که غیر از این است که ما مسئله جنگ را تضییقش کنیم، تضییقش کنیم، بگویم اون وقتی که هجوم کردن یا لا هجوم کن و دفاع کن. او یکی از موادش است که مرد و زن نداره تو شرایط، هر کی میتونه باید یالا برد مینا. اما یه دفعه این مطلبی که میگویم یعنی کافری که به عنوان کفرش به خودش حق میده به جنگت، به خودش حق میده به جنگت، نه اینکه اومدست به جنگ، به خودش حق میده به جنگت و هر وقت مختزی دونست یالا هجوم میکنه، این مار گزنده است، جانور درنده است، هر وقت چنگالش بند شد نابود میکنه. اینو گفتم باش بجنگید، من اینجور استفاده میکنم که وقت اگر فرض کردیم او کفرش در ای جهت بی اثر است، یا به واسطه بی تفاوتیش یا به واسطه مثلا همون خودش رو عقل اجتماعی خودش میخواد نفیخ بسوزد نه کباب، از یه طرف فکر میکنه با مسلمان ها در نیفته شاید عاقبتش واسش بد بشه، نه قربتن الله، و هم از رو عقل زندگی، از طرف با خش و قوم خودش هم نمیخواد به جنگه. این همون است که او آیه میگفت که چیز اون او جاؤکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو عدوکم، این اشخاص هم اینا سر جنگ ندارن. وقت او کسی که کفرش وادارش کرده است که سر جنگ دارد، نه بی تفاوت است و نه دوران ام بین محضورن گیر کرده است، نه سر جنگ دارد. کسی که سر جنگ دارد، این سر جنگ داشتن علاماتی داره، مثل اون روشی که از اول مشرکین با پیغمبر معمول می داشتن. پیغمبر که از اول نعیمت بزندشون، که نعیمت بهشون بگید مالادون برا ما حلال، ناموسدون برا ما حلال، نه، پیغمبر ندای توحید بلند کرد، اونا شروع کردن به مبارزه کردن. وقت مبارزه از اول اصلاً همین کشن، از اول یا مسخره میکنن یا بنام کنن بالاتر از مسخره فوش میدن، اگه کم کم بنام کنن کتک زدن، کم کم همو میجورن و رسمن لشکر تشکیل دن. این روش مشرکین بود و توی ای آیات ببینیم اینا رو ارائه میده. هم بدعوکم اول مره، خدا فرمود اینان که از اول اونا با شما مثلا سر درگیری رو مثلا بلند کردند و اینها، ما از ای آیات ای چیزا رو میفهمیم. و خوب لطف فرمود این که ای بنابراین ایجور وضع، ایجور حکم هیچ مخالفتی با مسئله لا اکراه فی الدین نداره. یه حکم عملیون، مثل که اگه به ما گفتن دوایی که زهرآلودست نخور، حکم عملیون. اگه گفتن مالد و محافظت کن دوز نبرد، حکم عملیون. در خونه دو ببند مثلا اشخاص با غرض و مرض وارد خونه نشن، حکم عملیون. یا مار که مارو بکش، اقتل الموزی قبل ان یوزی، حکم عملیون. یکی هم با جوامعی که اونا سلم نیستند و سر جنگ دارن، تو موظفی سال یه دفعه بجنگ. اونش دیگه گفتم حکم فقهی شد که در بحث فقهی داره. این هیچ ربطی به این که آیا ایمان که عبارت هست از یه جهانبینی، که آخه ایمان یه جهانبینی است، گرایش به یه حقیقتی است که از نظر شخص الهی این جهان را مبدعی هست و معادی هست و مبدع صفاتی دارد و اقتضای و اقتضاعاتی دارد، مبدعیت که پیغمبر میفرسته مردم رو به پاداش اعمالشون میرسونه، این یه جهانبینی خاصی است. این دیگه حالا او حکم که کسی که این جهانبینی شما رو ندارد ولی به نتیجه میاد با شما میجنگد، باش چه کن؟ اگه گفته بود باش بساز، با لا اکراه فی الدین استکاکی نداشت. اگه گفت نه آرومم نشید، این ماده فساد است میباس ریشه کم کشه، اونم با لا اکراه فی الدین تماسی نداره. که ما بحث طرح کنیم که آیا آیات جهاد نسبت به آیات لا اکراه فی الدین مثلا چه نسبتی داره؟ هیچ نسبتی نداره. اون یه باب دیگر است، یه باب دیگر. یا بعضیا که طرفدار آزادی عقیده هستند که میگن از نظر قانون اساسی واسه آزادی عقیده داد و در سیاست اسلامی اینها به ای آیه لا اکراه فی الدین میخوان تمسک کنن، اینا به قول بعضی قلیونشون رو نکشیدن، اینا حواسشون جا نیست. لطف فرمودی مرحوم هاش احمد میفرمود قلیونمون بکشید اینطور چیزا اجالت هم. آیه لا اکراه فی الدین هیچ ربطی به مسئله عمل ندارد و این در دستورات که عملا ما حالا یا در قانون اساسی که میخواییم تنظیم کنیم مثلا مبنا بر آزادی عقیده باشد یا نباشد، یا روشمون بر چی باشد در مقابل اونا، اینا همه مثل سایر دستورات عملی، اینا مربوط به عمله و اون مربوط به یه امر قلبی است. و ناسخ و منسوخ اینو آخه میدونید که نظیر عام و خاص میموند. کسایی که بحثای اصولی داشتن، عام و خاص یه عمومی یه حکمی را رو عام گذاشته، بعد یه دلیل خاصی چیز میکند اونو تزییقش میکند. مثلا این مثال معروف دلیلی که میگه اکرم کل عالمن، هر عالمی رو اکرام کن، این عموم داره. ما باشیم میگویم میخواد فاسق باشد میخواد نباشه، ولی یه دلیل دیگه که میگه لا تکرم لا تکرم الفساق من العلماء، این او عام با این خاص در مورد عالمهای فاسق با هم استکاک دارن. ما باشیم و او میواست این رو اکرامش کرد عالم فاسق، ولی این یکی میگه اکرام نکن، وقت میگویم به یه جهاتی که میگویم خاص در مورد خودش دلالتش ظاهر تره، این اون عام را تفسیر میکنه، میفهمیم مقصود از اون علما غیر از عالم های فاسق است. این عام و خاص وقت ناسخ و منسوخ را هم بیشتری اصولیین میگفتن نسخ تخصیص به حسب ازمان است، تخصیص به حسب زمان هاست، چون هر حکمی که به عنوان قانون القا شد این ظهور داره در این که این حکم دوام داره. مثلا که مثلا اگه قانونا میگن عالم رو باید اکرام کرد، یعنی تا کی؟ تا کی نداره، همطور مطلق وقت تا مدتی که این مورد عمل بود یا وقت عمل بود، بعد یه دلیلی بخواد بیاد بگید از به بعد نه، اینم استکاکش با او دلیل از نظر زمانه. او اقتضا داشت که همطور علت دوام این حکم باشد، ولی این میگه از به بعدش رو میخواد قیچی کند به اصطلاح. وقت قالب اصولیین میگفتن که نسخ تخصیص در ازمان است، ولی او عام و خاص، خاص تخصیص در افراد است و نسخ تخصیص در ازمان است، و اینا همه در گروه این است که اون او دلیل و ای دلیل یه استکاکی با هم داشته باشن. وقت بنابراین روی جوری که ما عرض میکنیم که مسئله لا اکراه فی الدین، یه به اصطلاح راجب دین و ایمان که یه فلسفه شخص مؤمن داره، یه جهان بینی داره، این اکراه بردار نیست. خیلی خوب. و تعلیلش هم که قد تبین الرشد من الغی، رشد از اونی که رشد است و هدایت است، دلیلش باشه از غی و ضلالت جداست. ولی اینا که میگه حالا با اونا عملا چطور باشید، وقت اگر یه جور استفاده کردی که اگر او در مقام عمل با شما یه همچی موضعی دارد، سر جنگ دارد، یه خیلی خطرناک است. با شما که سر جنگ دارد، هیچ اسب با حق و حقیقت سر جنگ دارد، سر جنگ دارد، میخواد سد راه مردم دیگه بشه. لذات که این چون ایجورت این آثاری داره، پیغمبر رو مجبور میکنه که از شهرش جلاء وطن کنه، مسلمان ها رو شکنجه میده، اینطور چیزا، عهد کنه بعد تخلف میکنه، اینطور چیزا، اینا همه علامت دارد از خودش نشون میده که این سر جنگ داره. وقت باش مواسکا کرد، مواسکا اولا همیشه نیرو داشته باشیم، اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، و باش خلاصه ما در جنگ باشیم. که وقت اگر اینجور فرض شد با این که اختلاف مکتبی دارد اما سر جنگ نداره، این همون میشه که آیات میگفت او جاؤکم حسرت صدورهم ان تقات ان یقاتلوکم او یقاتلوا عدوکم، یا میگفت و ان تزلوکم و القوم خلاصه اذا تزلوکم، آیه اینجوری بود که فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، اینا رسما میگه ما جعل الله لکم علیهم سبیلا. حتی ما اگه بخوایم بحث فقهی بکنیم، در بحث فقهی که بناس ادله فقه که عبارت است از کتاب و سنت و اجماع و عقل و اینا، میگن ادله فقه این چهارتاست، ادله رو بریزیم رو هم، همچنان که ما یه روایت رو میاریم به میدون برای استفاده حکم فقهی، خب این آیه رو بیاریم به میدون که اگر کافری باشد که القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا راه قانونی برای شما قرار نداده. چی تو شد که به آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، فقها ها به این آیه خیلی جا تمسک میکنن، که بعدن هم شاید به دردمون بخوره در بعضی از این مباحث که آیا ما کافر رو تا چه حدودی میتونیم تو کارهای مملکتی دخالتش بدیم و اینها، مثلا او بحث شاید داشته باشیم، از این آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ما استفاده کنیم، که کمون که فقها ها هم استفاده کردن که هر وضعی که اقتضا کرد کافر بر علیه مسلم راه قانونی داشته باشد، بدونید که خدا قرار نداده است. وقت رو همی قاعده مثلا میگن که اگه کافر عبد مسلمانی خرید، خریدش میگویم درست، ولیکن این ملک برای کافر مستقر نیمونه، فوری از ملکش بیرون میره. چرا؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب چطور شد در این آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ما به تمسک میکنیم؟ در این بحث فقهی هم اگه خواستیم با فقهن بحث کنیم، به این آیه ما جعل الله لکم علیهم سبیلا راجع به کافری که سر سلم دارد آیه میگه ما جعل الله لکم، یعنی شما راه قانونی ندارید، یعنی اگه بخواد به جنگید این قانونی نیست که خدا قرار داده باشه. خب این رسما جهاد را مشخص میکنه که جهاد با کافر، حالا بفرما مشرک، ما مشرک، جهاد با مشرک در صورتی که سر سلم ندارد هست، که وقت ما از علاماتی که نشون دادن بفهمیم اینا دیگه به عهدشون هم نباید اعتنا کرد، برای اینکه اینها عهدشون هم از رو خیانت است به تو جدا، که این آیاتی که خوندیم که مثلا در این دو سه آیه‌ای که دیروز و پریروز ترجمه کردیم فهمیده شد که فقط یه عده‌ای که در این تاریخ نزول سوره براءت، در این تاریخی که مأموریت داده خداوند به پیغمبرش که پیغمبرم به امیرالمومنین که این سوره رو ابلاغ کنه به مشرکین. وقت در این تاریخ اگه کسانی بر طبق گذشته در عهدی هستن، او عهد محترم تا خلاص بشه، اینم به شرطی که اونا خودشون نقض نکنن. اما دیگرانم چهار ماه مهلت داشته باشن که این اشخاصی هم که عهد دارن اگه مدتشون کم ترست بقیهش هم تکمیل بشه که تا چهار ماه بشه. از به بعد دیگه عهد مهدی تو کار نیست، برای اینکه اینها از خودشون نشون دادن که حتی پا عهدشون هم باقی نیستن. ما اون چیزی که بالاخره بعد از 3-4 ماه بحث و جلوترام خیلی وقت هی این مطلب رو طرح میکرده میفهمیم تا حالا اینه. حالا این آیات رو ما ترجمه میکنیم ببینیم که تطبیق میکنه. حالا البته مباز خدا نخواسته تفسیر به رأی نخواهیم بکنیم، یه مطلبی را اختیار کردیم بخواییم به زور آیات قرآن رو بگویم اونه این تفسیر به رأی میشه. نه، فرض بگیری حرفا رو ما تا حالا نگفته، حالا میخواییم ببینیم این آیات که میگه. میفرماد کیفه یکونو للمشرکینه عهدون عند الله و عند رسوله. این کیفه استفهامه، ولی معلوم است استفهامای خداوند استفهام حقیقی نیست، بلکه اینجا برای انکار است. خدا میفرماید چگونه برای مشرک عهد باشد عند الله و عند رسوله. این عند اینجا این معناش نیست که به نظر خداوند و رسول خدا، مثل که میگویم این مسئله حکمش عند فلان عالم اینه، این عند از اول وضع شده برای مکان حضور. ولی کسی که مثلا نظری دارد وقت میگن عند فلان کس حکم این مسئله اینه، اینجا بکنه به حسب قضاوت خداوند و رسول، یعنی خدا و رسول که اشتباه نیم کنن از نظر اونا چگونه برای مشرکین عهد هست، یعنی نه عهد نیست. شما اگه خیال کنی عهد اینا دارن شما اشتباه کردی، عهد نیست. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر کسانی که باشون معاهده کرده که ای عاهدتم عاهدتموها بوده، این ضمیر عایدش هست شده عاهدتم عند المسجد الحرام، که این ظاهرا حالا او صلح حدیبیه که خب صلح بود مسلمونا، یعنی پیغمبر اسلام بس با مشرکین نزدیک مکه هم بود، آخه در حدیبیه بود او صلح، که چون این آیات بعد فتح مکه او صلح از نقض شده بوده، خود مشرکین نقض کردن و که عرض کردیم در دو جلسه قبل که مشرکین طایفه بنی بکر را که هم عهد با مشرکین بودن کمک دادند به علیه طایفه خزاعه، که طایفه خزاعه هم عهد با مسلمونا بودن، که من گفتم که اونا مشرک بودن اما نسبت به پیغمبر اسلام و اینا مخالفت نیم کردن و اینا و خیلیشون اوضاع مکه را اینا به پیغمبر خبر می دادن که دستگاه اطلاعاتی پیغمبر بودن خیلیشون. قرار طایفه خزاعه معاهد با مسلمونا بودن، طایفه بنی بکر معاهد با قریش بودن و جزء مواد صلح حدیبیه این بود که هیچ کدوم از این دو طایفه حق نداشته باشن بر علیه طایفه دیگر یا بر علیه معاهد با طایفه دیگر کسی رو کمک بکنن. یکی جزء قراردادهای صلح بود. وقت این در قبل از فتح مکه بین طایفه بنی بکر و طایفه خزاعه یه درگیری شد و قریش مشرکین مکه اینا کمک کردن طایفه بنی بکر را بر علیه طایفه خزاعه، این شد که پس عهد را نقض کردن. توجه کردی؟ پس او عهد میخوام بگم اون نقض شده بوده است و همونم بهانه شد که پیغمبر اسلام اومد و مکه را فتح کرد. و از این مدت کوتاه صلح هم چقدر برکات برای پیغمبر اکرم داشت که لذا صلح حدیبیه رو فتح قرآن نام گذاشت که انا فتحنا لک فتحا مبینا. پس ای الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، اونیم شد باشد این خوب لازم فرمان ای اون، یعنی بگو مصداق ای عاهدتم من المسجد عاهدتم عند المسجد الحرام او باشد، یعنی او صلحی که بین پیغمبر اسلام و مشرکین مکه در حدیبیه شد. اما ظاهرا تو تاریخ نشون میدن که در همین مواقع پیغمبر با کسایی با یه فرقه های دیگر هم هی صلح، حضرت میخواست اجالتن از ناحیه گروه های مختلف خاطر جمعی باشه که اینا به مسلمان ها حمله نیم کنن، که حضرت از ناحیه اونا ایمن باشه تا بتونه به یه اصلاحات دیگه بپردازه، که از قضا پرداختم. فتح قلعه های خیبر خیلی مهم بود، نام نوشتن برای سلاطین دوروبر و اینها این خیلی مهم بود که انقلاب اسلام را صادر کرد. پس اجالتا یه عهدای دیگه بوده که وقت اینجا بگویم نظر به او عهداست، که و الا او یکی از او عهداست صلح حدیبیه بوده که او نقض شده بوده و دیگه بی اثر هم شده بوده و اینها. پس اینا رو میفرماد که بله عهدشون محترم، فمستقامو لکم فستقیمو لهم. این مای مستقامو لکم مای مستریه، و اینم آقایونی که عربیت خوندن میدونن، میگن مصدر چه مصدر صریح چه مصدر تعویلی گاهی قائم مقام مفعول فیه میشه، مثل که میگویم جئت صلاة العصر آمدم نماز عصر، یعنی وقت نماز وقت صلاة العصر. اینجا مستقام لکم یعنی مادام مدت استقامت هم لکم، مادام استمرار استقامت اونا برای شما، فستقیم لهم برای شما برایش مستقیم باشید. ان الله یحب المتقین، خداوند متقین را دوست می‌دارد. عرض کردیم همین جمله در دو سه آیه قبل هم بود که همون جمله داشت که فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. او تقوا که عبارت هست از یه ملکه‌ای در انسان که انسانو مسئولیت میده از ارتکاب گناه. خود این مسئله تقوا یه مسئله است. تقوا رو بعضی معنا مثلا خیال کنی یعنی دست از پا خطا نکردن، دخالت در یه اموری نکردن، اینها مثلا اینجوری که به قول مرحوم مطهری تو این سیر در نهج البلاغه، سیری در نهج البلاغه یه جا داره که مثلا شاید ربیع ابن خثیم خیلی ارادتی بهش داره که این مثلا مرد زاهد بوده، 20 سال مثلا حرف نزد، هیچی نگفت، که حتی وقتی خبر بهش رسید که حسین ابن علی را با اصحابش و جاورانش به این وضع فضی کشتند، این دو سه مرتبه که گفته هیچی نگفت، و آخرای یه کلمه عجب حسین رو کشتند، بعد گفت استغفرالله رب العالمین. چه رو این کلمه رو گفت؟ عوضش خوب بود یه ذکر خدا بگه. خب حالا ای از نداره یاسی ای زهده حالا کار نداریم یا این تقواست اینجوری تقوا این به قولای مطهری خوب تشبیهی کردن، یه تقوا مثلی که مثلا یه کسی را یه واکسنی بهش تزریق کنن که این مزاجش آماده بشه که با مرض دفاع کنه، مثل ما یه کوبی میکنن بعد که بچه آبله نگیرند و اینطور چیزا، یا ضد مثلا سل یا ضد مثلا چیز دیگه بهش تزریق میکنن، این یه مسئولیتی داره و که وقت با مرض مبارزه میکنه. ملکه تقوا اینه، نه معناش دست از پا خطا نکردن و تو کارا وارد نشدن و اینها. بس که تو عرف ما اینجوریست که یه کسی که در برای طهارت و نجاست یه قدری اهمیت میده، بسا بیشتر از قدری که شرع میگه، اینو میگویم طهارت و تقواش خوبه. خلاصه حالا اجالتا تقوا یه حاله، یه ملکه‌ایست که انسان را مصون میدارد از ارتکاب گناه و خلاف و اینطور چیزا، که عدالت رو هم که معنا میکنم میگن ملکه باعثه بر ملازمت تقوا و ملازمت ترک اونچه که خلاف مروت است. اینها اینطوری وقت این تقوا مقابلش که بی تقوایی هست، این هم بی تقوایی گاهی در مظاهر شهوت و غضب اونجا هاست، اونجایی که پایی امر شهوانی تو کار است یا غضب آدم تحریک میشه میخواد گناه بکنه، وقت تقوا داشته باشد از این محفوظ میموند، از این خلاف وظیفه عمل کردن. یه دفعه هم هست که رو عصبیت های دینی، رو عصبیت های دینی گاهی نظیر غیرت های بیجاب که این تو آیات قرآن هم هست، مثلا مردی که زنی رو داشت بعد زنش رو طلاق داد و رفت، بس ها میشه به غیرتش نیم گنجد که این زن ای بوده، حالا بره به زن به مرد دیگه شوهر کنه. این یه غیرت بیجاییست. وقت گاهی هم عصبیت دینی به خیالی که دینی است، یه افراطیست، یه زیادروی است در امر دینی. وقت از جمله اینجا مسلمون که با کافر می جنگد و روی هم اسلحه کشیدند، وقت یه دفعه بگن جنگ با جنگ و ای با به چرتد و مثلا سر بشه، اینی میخواد اینجور بشه، این میخواد به قول ما بزنه و رو قو ندارد و چیز کند اینها، وقت اینجا تقوا اقتضا دارد که نه، از اونجایی که این جنگ به دستور خداست، هر وقت گفت جنگ جنگ، هر وقت گفت ترک جنگ ترک جنگ. این قید ان الله یحب المتقین اینجا برای این است. اینجا جنگیدن که حساب شهوت که نیست، که جنگیدن است دیگه، آخه هزار آسیب برای انسان در معرضش هست، ولی اینجا میگه ان الله یحب المتقین، خدا تقوا پیشگان رو دوست میدار. بلکه یکی از جاهای لغزشگاه همین است که آدم رو عرق دینی، رو عصبیت دینی بخواد پاشو از اون مرزی که خدا معین کرده است و طرف تر بگذاره. وقت اینا آخه مشرکن، ولی معاهد که هستن نباید باشون جنگید. عصبیت دینی بخواد آدمو به انحراف بکشد، وقت اینجا تقوا لازمه. ان الله یحب المتقین. دو مرتبه کیفه، این کیفه همون تکرار مسئله استبعاد است، چگونه میشه، یعنی کیفه براشون عهد است. این دیگه اونجا تو جمله جلو بود کیفه یکون للمشرکین عهدون، اینجا دیگه به وضوح میسانی با میده، یعنی کیفه یکون للمشرکین عهدون و اونا ایجوری هست. و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمتا. حالا این همون نیست که ما میگفتیم سر جنگ داره، میفرماد چگونه میشه برای اینا عهد باشه. و ان یظهروا علیکم، یظهروا یعنی یغلبوا، اگه غلبه بکنن یا ظفر به شما پیدا کنن، لا یرقبو فیکم الا ولا ذمتن، درباره شما مراقبت نمی کنن. ال را، کلمه ال، اجازه بدید که من از اینجا پیداش کنم. بله، ال ایشون میگه که قال راغب، علامه طباطبایی از راغب نقل میکنه. ال کل حالت ظاهره من عهد هل من عهد حلف و قرابت، هر حالت ظاهر عهد و خش و قومی اینها، این ال یعنی اینجا خش و قومی، وقت مقابل ذمه که ذمه به معنا عهد میشه، این ال به معنا خش و قومی، یا ال گاهی هم معنای قسم، قسم هم برات بخورد مناعات نمیکنه. اینا اینجوریه. خب کیفه و ان یظهر علیکم لا یرقبو فیکم الا، مراقبت نمیکنن درباره شما، نه خش و قومی، نه قسم ولا ذمه و نه عهد. یرزونکم به افواههم، اینا شما رو خوشنود میکنن، یعنی که انهو چیزی رو پیشنهاد میکنن که دل شما خنک میشه، اما قلبا اینجور نخواهد کرد. این است که همیشه هر حرفی رو آدم با دهنش میگه، اما این که میگن یرزونکم به افواهم یعنی عقیده و باطنش باش موافق، فقط سرزبونی اینجوری میگه. یرزونکم به افواهم، شما رو خوشنود میکنن با دهناشون. افواه جمع فوه است، فوه یعنی دهن، همون است که از اسماء ستست و اینها. و تعبا قلوبهم، دلهاشون عبا دارد، از این زیر بار نمیرد. و اکثرهم فاسقون، بیشترشون فاسقن. فاسق، فسق، میگن اصل لغت فسق در اینجا استعمال میشده که خرماها رو که میخواستن حسه هاشو بگیرن فشار بدن، وقتی حسه از او سر خرما یا از او سر خرما میجسته بیرون به واسطه حالت لغزندگی که داشته سیرها، این خروج فسق است. که فسختون نبات، یعنی نبات حسه خرما رو انداختم و اینها، وقت هر خروج از طاعتی رو میگن فسق. مثل که این در فشار امر و نهی که واقع شد شونه خالی میکند، اینها این میشه فسق. وقت اینا اکثرهم فاسقون، بیشترشون فاسقن، که زیر بار او وظیفه‌ای که باید انجام بدن بیرون میرن. لا یرقبون، بله، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، اشترا به معنا خریدن است، نه اینکه او خریدن معمولی به این است که آدم پولی را میده و جاش چیزی دیگر میارد، و هر جا که قاعدش باشد که آدم این چیز را بگیرد ولی اینو نگیرد طرف مقابلش را بگیرد، اسمش شده است اشترا. اولا که اشترا و زلالت بالهدا فما ربحت تجارتون، اینجا اشترا ای بای با آیات الله، بای مقابل است، یعنی در مقابل آیات الهی اینا بدل گرفتن ثمنن قلیلا، یه ثمن کمی. فصدوا عن سبیل الله، فصدوا عن سبیله، اینا مانع میشن از راه خدا. انهم ساء ما کانوا یعملون، به درستی که اینا بعد از اون چه که کانوا یعملون. بنده به نظرم است که این آوردن کلمه کانو برای این است که روش مستمرشون است. سا اما یعملون معنیش تا این است که این کاری که عمل میکنه، اما کانو یعملون نیست که تازگی نداره، از اول اینجورا بودن و این بعد سا اما کانو یعملون. دو مرتبه لا یرقبو فی مؤمنن الا ولا ذمتن، مراقبت نیم کنند درباره هیچ مؤمنی، نه الی را که همو خش و قومی و نه ذمه. و اولائک هم المعتدون، اینها هستن تجاوز پیشه. خب لطفا اینا به عینه همون موعظه مظاهر او روح سلم نداشتنه. و که می گفتیم با ما سر جنگ داره، خب کسی که سر جنگ داشته باشه چیکار میکنه؟ ایناست که این آیه میگه عهد بکنه مراعات نمیکنه و غیر ذالک. لذات که تو آیه بعد، حالا اگر یه کسی از این موضع اومد پای، او حال شرکی که اقتضای چنین چیزی داشت از این موضع اومد پای، که اون مسئله توبه و اقامه نماز است که حالا بس باشه. اون موقعی که من میگفتم امروز هر که اهلش هست امروز نیست، حالا آقایی نیست.